درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 20-10-1404.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب برگردیم به بحث زکاتمون. بحث این بود که مسئله 28 که جلد 4 عروه صفحه 79 بحث این بود که اگر زارع یا مالک نخل و شجر از دنیا برود دینی داشته باشه، سه صورت من و سید مسئله رو تقسیم کردن. یک صورت این است که اما ان یکون الموت بعد تعلق الوجوب، یک صورت. یکی این که قبل تعلق الوجوب بعد ظهور الثمر، این هم دو صورت. صورت سوم او قبل ظهور الثمر ایضا. اون دو صورت اول رو ظاهرن بحثشو کردیم، الان رفتیم به صورت سوم. ظاهرن حالا من دوباره مراجعه میکنم، ظاهرن بحثش تموم شد. ظاهرن اگر نگاه میکنم اگر بحث ناقصی داشت بعدا در موردش صحبت میکنم. اما میریم رو تو صورت سوم. صورت سوم این هست که مرگ قبل از ظهور ثمره هست، اصلا ثمره ای هم ظاهر نشده. بنابراین ثمره در زمانی حاصل میشه که طرف از دنیا رفته. ایشون میگه که کسی که نصیبش به نصاب برسه از ورثه، این واجب هست زکات بده با دو مقدمه. یه مقدمه این هست بناهن الان انتقال ترکه الی الوارث، آیا بنابراین که ترکه حتی در جایی که دین به عهده میت باشه به وارث منتقل میشه. این من سید عقیدش این هست که ما قبلا اشاره کردیم، خب مورد بحث هست که آیا در جایی که دین رو داشته باشه به وارث منتقل میشه یا نمیشه. ما اختیار کردیم نه، به وارث منتقل نمیشه، حالا در ملک میت باقی میماند حقیقتا یا حکمن. این رو ما اختیار کردیم. عرض کردم خیلی هم مهم نیست که ما قائل به این بشیم که حقیقتاً به ملک میت باقی میماند یا حکمن، خیلی تفاوت جدی نداره. عرض کردم حتی قائل به این که حقیقتاً در ملک میتم باقی میمونم قائل بشیم مانعی نداره، که بحثایی که میکردیم در همین زاویه بود که میت میتواند حقیقتاً هم مالک باشه. به تناسب این بحث استطرادی رو به تفصیل بحث کرده. اما مرحوم سید این مطلب رو قبول نداره. مرحوم سید می فرماید که نه، ترکه منتقل میشه به وارث مستحقا للغیر و حق غیر به این ترکه تعلق گرفته و این استحقاق غیر نسبت به ترکه مانع از تعلق زکات نیست. چطور؟ چون نکته مرحوم ایشون قائل هست که اون مهم اون نکته دوم هست، اون اینه که استحقاق ارباب زکات، استحقاق دویان نسبت به ترکه، نسبت به خود ترکه است، نه نسبت به نماعات ترکه. دین از اصل ترکه خارج میشه و نماعات ملک وارث هست، ملکن تلقا، ایشون مبناش این هست، نماعاتی که البته مراد نماعاتی که بعد از مرگ حاصل بشه ها، نه نماعاتی که قبل از مرگ. مفروض کلام ما هم همین هست دیگه، نماعی هست که یعنی بعد از این که طرف از دنیا رفت این ثمره ایجاد شده دیگه. بنابراین چون دین به نما تعلق نمیگیره، این نما ملک تلق کل وارثن هست، ملک تلق باشه دیگه زکات باید بهش تعلق میگیره. اینجا عمدتا این که مبنای درستی هست یا مبنای درستی نیست. در مورد اون بحث انتقال ترکه الی الوارث رو بحث کردیم، حالا بحث عمدمون در مورد قید دوم این مطلب هست، بناءً على انتقال ترکه الی الوارث و عدم تعلق دین به نماء ها، الحاصل قبل اداء مرحوم سید، مرحوم آزیای حاشیه توضیح میدن، واضحه خیلی هم شاید نیازی به توضیحش نبود. ایشون میگه الحاصل بعد الموت قبل اداه، میگه باید بعد الموت باشه کمالا یخون رسته دیگه، و انهو للوارث من غیر تحلق حق الغرما به. خب اینجا من حالا این روز حواشی رو بخونم، از یه قدری یه سری حواشی مربوط به انتقال ترکه الالوارث هست که اینا رو حواشیش رو خوندم، مگر یک حاشیه مرحوم امام رو نخوندم که اون بعدن میخونم. بقیه حواشی رو ذکر کردیم که خب اون بحثی که آیا ترکه به وراث منتقل میشه یا نمیشه، این یک مطلب. توی این حواشی که هست یه سری حواشی مربوط به همین بحث انتقال ترکه به وراث هست، یه سری حواشی نسبت به قید دومه عدم تعلق دین به نماعه ها. از حواشی که نسبت به اون قید دوم هست، حاشیه مرحوم آقای حکیم هست، ایشون داره که هذا المبنا ضعیفون ولی حکم فیه کما سبب، هذا المبنا ضعیفون یعنی بناءً على انتقال ترکه الی الوارث، اونجا حاشیه داده. خب اونش بحثی فعلا نداریم. ایشون میگه و نماء تابع للاصل فی تعلق حق الدریان، این مبنا که من سید داره که نماء حق دویان بهش تعلق نمیگیره درست نیست، نماء تابع اصله. حالا عمده بحث رو همینه که باید در موردش بحث کنیم. بله، این آقای گلپای، آقای من و آقای بروجردی هم همین مطلب رو دارن. تعلق و حق الغرما به نماع ترکه ما استیاب دین لهما لا یخلو من قوتن، این که ما بگیم حق غرما فقط به ترکه تعلق، مرحوم آقای بروجردی نسبت به این که به ورثه منتقل میشه نمیشه اینها، نسبت به یه چیز روشنی از کلمات آقای بروجردی استفاده نمیشه.
اشکال نکرد؟
نه، خیلی از این مطلب که مجموع فرمایشات این من یادم نمیاد از ایشون، این که به ورثه منتقل میشه یا نمیشه یه چیزی از این عبارت ایشون در میاد. حالا ببینید آقای بروجردی چیزی از توش در میاد که آیا انتقال چیز رو اشکال میکنه یا نمیکنه. حالا این شاید ایشون یه مقداری که منتقل بشه یا منتقل نشه رو خیلی مهم نباشه، تأثیر نداشته باشه در حکم. اونی که مهم هست این هست که حالا ولو به ورثه هم منتقل بشه، حق قرما به نما هم تعلق میگیره. حق قرما فقط مال اصل ترکه نیست، وقتی به نما هم تعلق میگیره مانع تعلق زکاته. حالا اینو شما مراجعه کنید ببینید آقای بروجردی جایی در مورد این که آیا به اصطلاح میت مالک میشوند و وراث مالک میشوند، ما مقابل دین رو ما یعادل دین آیا اون رو مالک میشن یا مالک نمیشن، اینو مراجعه کنید. من الان یادم نمیاد جایی آقای بروجردی عبارت صریحی داشته باشم که الان یادم نمیاد، اینو مراجعه کنید. ولی علی تقدیر آقای بروجردی میفرمایند تعلق حق القرما به نمای ترکه مع ثیاب دین لهما، اگر دین هم ترکه رو شامل بشه هم نمای ترکه رو شامل بشه، حق قرما هم به اصلش تعلق میگیره هم به نمایش تعلق میگیره. لا یقلو هم من قوتن و علیه فالله فرق بین کون الموت قبل از ظهور او بعده، چون بالاخره اون هم متعلق حق قرما هست. وقتی متعلق حق قرما بود دیگه ملک تلق ورثه نیست، ملک تلق ورثه نبود دیگه زکات بهش تعلق نمیگیره. اینجا یه حاشیه مفصلی مرحوم امام داره. مرحوم امام حالا حاشیهش رو میخونم، این تو یه مقداری تو حاشیه مرحوم امام قسمت های مختلف این بحث اونجا آمده. مرحوم امام دارن که ما استیاب دین ات ترکته و کونهی زائدن علیها به حیث یستو ابن نماعات لا تجب الزکات علی الورثه. اگر دین ترکه رو همه ترکه رو استیعاب داشته باشه، علاوه بر اون دین اینقدر باشه که اون نماعات رو هم مصائب باشه، برای اینکه دین ادا بشه هم اصل ترکه رو باید صرف کنیم هم نماعاتش رو صرف کنیم، لا تجب الزکات علی الورثه بل تکون که اصل ترکه به حکم مال المیت علی الاقوال. حالا ایشون از اون جهتش فتوا میده که به ورثه منتقل نمیشه، به حکم مال میت. یؤدی منها دینه و ما، خب این یه مطلب مرحوم آقای بروجردی که انر عبارتشون این مطلب استفاده میشد که اگر استیعاب نداشته باشد دین، اصلش اصل ترکه و نماعات ترکه رو اینجا دیگه به اون نماعات تعلق نمیگیره. مرحوم امام میگه نه، استیعاب هم نداشته باشه دین، اون نماعات به نحو به نسبه متعلق حق قرما قرار میگیره و ما استیابهی و ما استیابهی ایاها و عدم زیادتهی علیها. اگر دین به اندازه کل ترکه بود و از ترکه بیشتر نبود، حالا اگر ثمره بعد ظاهر شد، نتیجه ظاهر شدن ثمره چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما ترک و نماعاتش از دین بیشتر میشه. لو ظهرت ثمره بعد الموت یسیر و مقدار و دین بعد ظهورها من ترکه اصلا و نماعن به حکم مال المیت به نحو الاشاعه بینه و بین مال الورثه. یعنی در واقع این دینی که قبل از ظهور نماعات دین مستوعب بود. وقتی دین مستوعب بود طبیعتاً به برسه چیزی نمیرسید، ولی وقتی نماعات آمد مقدار ترکه و نماعات مجموعاً از دین بیشتر میشه. از دین که بیشتر شد کل این مجموعه بین دویان و ورثه به نحو اشاعه تیر میشه، به نحو اشاعه بین هو و بین مال الورثه. ولا تجب فی ما یقابله، به مقداری که متعلق دین هست زکات واجب نیست. و یحسب النصاب بعد توزیع دین علی العفز و ثمره. دین رو فرض کنید که مثلا به اندازه افز ترکه به اندازه یک تن گندم هست، افز ترکه یه تن دیگه اضافه شد، شد دو تن گندم، دو تن دین ما یک تن هست، یک تن که شد الان تقسیم میشه، الان من دو تن ترکه و نماعاتش داریم، دو تن، نصف این متعلق دویان هست، نصف این مال ورثه هست، چون این نصفی که مال ورثه هستم یک تونه که نه بالاتر از حد نصاب هست، اونم بشه چی؟ حق هر فرد ورثه ای، مثلا حق هر ورثه ای، حالا فرض کن یه ورثه داره، حالا یه وارث در نظر بگیرید یه دیگه اینجوری، حالا اوناش خیلی خصوصیاتش. فإن زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزيع و بلغت النصاب تجب عليه الزکات. ولو خب تا اینجا در واقع معلوم نیست مرحوم آقای بروجردی هم غیر این عبارتشون همه سوال مسئله رو به نظر من مرحوم آقای بروجردی هم احتمالاً همین رو میخوان بگن، ولی در واقع توضیح همون مبنای آقای بروجردی هست، عبارت آقای بروجردی همه سوال مسئله رو استیعاب نکرده، مرحوم امام خواستن اون رو بیان کنم. معلوم امام یه فرض دیگه ای رو هم مطرح میکنن، ولو تلف بعض الاعیان من الترکه یکشف عن عدم کونهی مما یعدا منه الدین و عدم کونهی به حکم مال المیت و کان ماله فی ما ثبت تالف واقعا. خب اگر بعضی از اعیان از ترکه این چیز شد، تلف شد و ایشون میگه کشف میشه از این که این به حکم مال میت نبوده، اون چیزی که به حکم مال میت بوده ما ادای این بوده، این رو باید در نظر گرفت که آیا واقعا همینجوره. که یه فرض دیگه این هست که ما بگیم نه به نحو کلی فی المعین بوده، این به نحو کلی فی المعین که بوده، این کلی فی المعین به گونه ای هست که اگر تلفی واقع شود تلف به دین وارد واقع نمیشه. این مطلب رو قبلا اشاره کردم که مرحوم آقای حاج شیخ، یعنی حالا آقای عراقی تعبیر کنم یا آقای شیخ، یه تعبیر دارن میگن بعضی وقتها کلی فی المعین به گونه‌ای ملاحظه شده که اون کلی فی المعین به او لطمه وارد نمیشه، به او لطمه وارد نمیشه، اگر قرار لطمه وارد بشه به مال وقت، چون دویان ورثه حقشون چیه؟ حقشون در مازاده بر دینه، تا وقتی که دین موجوده اگر تلفی باشه به دین واقع نمیشه، به مازاد واقع میشه. این قهریه دیگه، مطلبی که قبلا از آقای شیخ نقل کردیم که ظاهرا عرض کردم آقای عراقی ظاهرن عبارت باید مرحومای ها شیخ باشه، اون یه بحث دیگه است. مرحوم امام یه جور دیگه تفسیر کرده، تصویرشون این هست که کش میشه که از اول ما ادای دین بوده. نه، ما ممکنه بگیم به نحو کلیه، این کلی به گونه ای هست که تلف روی او واقع نمیشه. دین به نحوی ملکیت دویان هست، ملکیت دویان به گونه ای هست که تا وقتی که دین موجود هست تلف به این، کما اینکه در مواد کلی فی المعینه دیگه هم که روایت داریم، کسی مالشو فروخته یک دهم مثلا سا اون من صبره، یک سایی رو فروخته، یک صبرهی بوده که 10 سا مثلا توش بوده، یک سایش رو به فقیر فروخته، این صبره تلف میشه، 5 سایش میره، 5 سایش که میره روایت میگه که از مال مالک میره، از مال مالک، از مال مشتری که 1 سا خریده نمیره. علتش همون نکته بود که قبلا اشاره کردیم، علتش اینه که حق او، حق به اصطلاح بایع، ولی کلیه، کلیه، از زائد من الصاع حقش باقی میمونه، الباقی من الصبر، الباقی من الصبر، این الباقی من الصبر تا وقتی که اون صاع وجود داشته باشه ضرر به اون مالک و بایع وارد میشه، به مشتری ضرر وارد نمیشه. حالا ایشون تعبیرش این شکلی تعبیر کرده. این خیلی به نظرم مهم نیست که ما بگیم که از اول کشف میشه یا به این شکل، نمیدونم این ثمره ای هم ایشون اینجوری تعبیر کرده، اگر تلف واقع بشه کشف میشه که اصلا داخله، نه ما میگیم کشف نمیشه، عنوان کلی بوده که این عنوان کلی به گونه ای هست که اگر تلف واقع بشه به اون تلف وارد نمیشه. نحوه ملک وراث و ملک دویان ملکیتشون طولی هستند، یعنی تا وقتی که ملک دویان ادا نشده وراث حق بهشون تعلق نمیگیره، تلفی هم که واقع شد اول به اونی که ملکش در مرحله اول مالک هست به او تلف واقع میشه، اونی که در مرحله بعد روی او مالک شده به او تلف واقع نمیشه. اونو توضیحات شد تو جلسات قبل دادیم. من فعلا یه نکته خاصی در این تفاوت این با اون مطلبی که آقای هاشم گفتند و ما هم با توضیحاتی تو جلسات پیش مفصل در موردش صحبت کردیم فعلا احساس نمی کنم.
ثمره کشف فقط میتونه عدم لزوم زکات باشه دیگه، عدم وجود، که میگه این کشف میکنه از اون وقت مال اینا نبوده، پس اینا اصلا مالک نصاب نبودن مثلا،
مثلا در از این جهت که مثلا زکات واجب هست که واجب میگه. حالا اونو ما بهش چیز بکنیم ببینیم که آیا عرض کنم خدمت شما اون زکات اینا روش دقت بکنیم آیا در این مسئله زکات، ایشون همین رو شاید میخواد بگه، این ثمره رو میخواد بگه، چون کشف میکنه از اول مالک نبودن پس زکات بهش تعلق نگرفته، اینو بهش دقت کنیم ببینیم آیا بنابر اون مبنا آیا میتونیم بگیم زکات تعلق گرفته یا نمیتوانیم، اون چیزی که در ما چیز هست چه شکلی، اینو حالا بهش دقت بکنیم ببینیم آیا این ثمره این تأثیر داره در این بحث یا تأثیر نداره. حالا این اجمالی از این بحث، حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، انشاءالله فردا این بحث رو دنبال خواهیم. حالا من بحث قبلم فرصت نکردم اینقدر کش دادیم که خودمونم از دست اون در رفت بحثش، نگاه کنم ببینم که همه بحثای مربوط به بحثای قبل رو بحث کردیم یا نه، رفقام نگاه کنن اگر قسمت هایی رو وعده دادیم که بحث کنیم بحث نکردیم ما اونجا مراجعه کنیم. بله التماس دعا. خداحافظ شما. حالا دیگه من خیلی به زحمت همین مقدارم صحبت کردم، سینم ناراحته باشه یه وقت دیگه شد
سوال آنده غیر استیاب تقریبا مونده بود سه حالت که میکنیم قبل زمور سمره بعد تا زمور سمره بعد
فرس. حالا نگاه میکنم اگر چیز بود اون بحث میکنم.
اون ارسال کتاب شلمقانی از طرف نائب زمان صاحب به علمای اهل قم که لحاظ کنید ببینید این کتاب چیزی با مبانی ما مثل جایی مخالفت میکنن، این ثابته
ظاهرا.